الله الرحمن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون، رفع و دفع بلا از همه عالم، یه صلوات خط بفرمایید. برای که انشالله این جلسمون جلسه تذرع و انابه و ذکر و دعا و توسل باشه برای کمک به مردم غزه و پیروزی اونها. انشالله در همین جلسه تصفیه بشه و اجابت بشه. یه صلوات خط بفرمایید. خب ما در باره سوره حق این آیات آخرش که خذو فقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یعز علی طعام المسکین. مطالبی رو گفتیم که خلاصش اگه بخوایم خلاصه بگیم این میشه که خداوند به وسیله این سوره به ما دو دسته رو نشون میده. یکی کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشونه و کسی که نامه اعمالش در واقع یه کتاب شماله به دست چپش. البته ممکنه بگین نگفته اینجا دست، گفته به شماله. حالا به هر حال چون که به هر حال با دست نامه رو میگیرن، اینجا دست رو هم به کار میبرن، میتونین شما به کار نبرین، یا طرف چپش. دلیل اینم که میگن از طرف چپ به خاطر اینه که کنایه است از اینکه خبرهای ناگوار رو از میگن هر چی که خبر ناگوار رو میگن سمت چپ، به دلیل نه اینکه سمت چپ اینطوری باشه، یعنی اون شوم بودنش، شگون نداشتنش. توی این بخشی که مربوط به نامه اعمال یه سری ذهنیت هاییه که وجود داره و یه سری عذاب هاییه که ذکر میشه و یه سری توصیفاتیه که اینها میشن که علت عذاب اونها رو ذکر میکنه و قسمت عذابش دو قسمت میشه. یه قسمت عذابه برای شروع، یعنی همون موقعی که حساب کتاب داره شروع میشه، یکم عذابیه که استمرار عذابه. این سه چهار بخش رو شما توی این آیات میبینید. و اما من اوتیه کتابه به شماله فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه. میشه این بحث آرزوی نداشتن کتاب، مثلا کتابی حالا یا نداشتم یا به من نمیدادن، بلم ادر ما حسابی آرزوی ندانستن حساب، اینا ذهنیت هاست. یا لیته ها کانت الغازیه، آرزوی نبودن، اصلا از بین رفتن. و ما اغنی انی مالیه و هلک انی سلطانیه، اینکه توجه به مال و توجه به مال میکنه و توجه به سلطان، وقتی توجه به قدرتش میکنه، میگه که ما اغنی انی سلطانیه، ما اغنی انی مالیه لکه انی سلطان. توی عذاب هم که این چهار تایی بود که بنا شد شما جلسه پیش ببینید آیا لمسش میکنید یا نه، مشاهدش میکنید یا نه، که گفتیم اینها ماهیت اعمالی بودن که در زندگی داشتن. گفتیم خضوع مربوط میشه به اعمالی که با قوه قهریه باید جلوی اون رو گرفت، شبیه وضعیت الان اسرائیل، حتما با یه قوه قهریه بیا جلوشو بگیره، ولی حتی یه عقف نداره. خضوع فقلو، فقلو در واقع سرکشیه اعمال از ناحیه های دیگر. یا سرکشی افعال از ناحیه های دیگه، یعنی وقتی مسدودش هم میکنی تو خود اون حالتی که مسدودش میکنی و گرفته هستش، بازم این طغیانش سر بلند میکنه، حتما بایستی این قل بشه، بایستی مهار بشه، این سرکشی داره. یعنی با وجود این که با قوه قهری هم جلوش گرفته شده، عمل طوریه که، یا اون فعل مثل حسد طوریه که از جای دیگه سر بلند میکنه. دیدیم وقتی که آب یه جایی منفجر میشه، اگه شما مسدودش هم بکنی از جای دیگه شروع میکنه سر ریز کردن، مگر اینکه اونو کامل ببندیدش، جلوشو ببندید. ثم الجحیم سلو، ثم الجحیم سلو نشون دهنده سری اعمالی هستند که چاره ای جز آتش افتادن ندارن، در آتش افتادن ندارن. خباستشون طوریه که فقط این بعضی اعمال واقعا خباستشون طوریه که کاملا منهدم میشن و از بین میره. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذرعا فاسلکوا، فاسلکوا همون خباست هاییه که در جلوه های مختلف ظهور پیدا میکنه، جلوه های مختلف در شکل های مختلف در صفات مختلف ظهور پیدا میکنه. بعضی از خباست هایی که انسان داره توی صفات مختلف، یکی از خصوصیات انسان پیوستگی بین صفاتش، یعنی یه صفت بدی که داره این صفت بد یه جا نمیمونه، میره تو صفت های بد دیگهش جلوه میکنه. مثلا بخل، فقط بخل نمیمونه، میره تبدیل به ترس هم میشه، ترس فقط نمیمونه، میره تبدیل به حرص هم میشه، حرص فقط حرص نمیمونه، میره تبدیل به چیز دیگه میره. اسم اینو میگن پیوستگی صفات در انسان، به شدت پیوستگی صفات موضوع مهمی. یه صفتی که بده یا یه کار بدی که آدم کرده، این فقط همون یه دونه کار بد نیست، همطور که میکشی میره به صفت ها و کارهای بده دیگه هم میرسه، که این خیلی عجیبم هست. تو کارهای خوبم همینطوره. البته این بحث خیلی جای اما و اگر و توضیح ها و تفصیل های مختلفی داره که خیلی هم اهمیت داره. یعنی که شما ممکنه یه کار بد یا یه صفت بد رو که نشانه گذاری کنی بتونی تا ده پله اون طرف ترشو ببینی به چه صورته. این دیگه حالت های مختلف پیدا میکنه که جای بحثش اینجا نیست، ولی خیلی موضوع مهمیه. انسان نوعاً وقتی بد میشه، بد میشه یعنی اینکه از خوبی و فاصله میگیره، صفات خوبش از تسری میفته، ولی صفات بدش در تسری قرار میگیره و این خیلی خطرناکه. صفات خوبش از تسری میفته، یعنی خوب موضعی داره، مثلا مهربانه فقط در خانواده خودش، یعنی این مهربانیش دیگه با هیچ چیز دیگه، هیچ صفت دیگه‌اش ارتباط نداره. ولی وقتی بد میشه، صفات بدش با هم یه پیوستگی پیدا میکنه که این پیوستگی خیلی جالبه. مثلا افسردگی میشه استراب، استراب میشه وسواس، وسواس میشه و فلان، همینطوری دونه دونه به هم چی میشن، هم دیگه روشن میکنه. این خباثت هایی که در جلوه های مختلف به صورت سلسله وار به هم وصل میشن، ظهور پیدا میکن. یعنی ما از این در واقع ویژگی ها میتونیم ویژگی های صفات و رفتار های بد انسانی که نامه عملش به دست چپش رو که بدیومنه بفهمیم. و اگر کسی دید که صفات خوبش سلسله نشده، یعنی صفت خوبه مثل مهربانیش در بقیه صفتهای دیگه جاری نشده و از جریان افتاده، این بایستی خیلی بترسه، چون احتمال داره که جزء کسانی باشه که صفات بدش سلسله شده باشه و این خیلی خطرناک. فرقی هم نمی کنه به این طرف مسلمان باشه یا کافر باشه، یعنی بین ایناش خیلی تفاوتی نداره. خب اینجا به همین دلیل وقتی که میاد اینجا مطرح میکنه، توصیفات اینا رو مطرح میکنه، میگه که فلیسه این دوتا انهولا یومنو به لاهل عظیم، اولین خصوصیاتشون اینه که ایمانشون به خدا، خدای بزرگ، دائمی نبود. نه این که ایمان نداشتند و دائمی و پیوسته نبود. از کجا میگیم؟ از فعل مضارع میگیم، لا یومنو به الله العظیم، یعنی دائمی ایمانشون نبود، قطع و وصل میشه. دومین خصوصیتشون این بود که بحث مسکین براشون موضوعیت نداشت. به هر حال الان مردم فلسطین مسکینن دیگه، راه به جایی نمیبرم، براش موضوعیت نداره. حالا ممکنه یه کسی دستش هم به هیچ کاری نرسه، ولی لا یهوزو تشویق میکنه دیگران رو برای کمک مالی، برای کمک دیگه، کم کمش دعا کردنه در هر نماز، نمیدونم استغاثه کردن، قربانی دادن، کارای اینطوری رو آدم میتونه چی کار بکنه انجام بده. لا یهوز سیستمش چیه؟ سیستمش این حس داشتنه نسبت به مسکینه. نمیگه خب من که کاری نمیتونم بکنم پس هیچ کاری نکنم، یا اگه یه نفری بخواد کاری بکنه بگه با به ما ربطی نداره، یا بگه اینا تقصیر خودشون بوده، یا حرفای عجیب غریبی که خیلی ها میزنن. یا مثلا در بحبوحه این جنگ بحثای متفرقه رو فعال کنه، مثل خیلی ها که حرف از خیلی چیزا میزنن، کمترین نگاهی به مسکین ندارن، مثل این که اتفاق در عالم نیفتاده. در یه مدت کوتاهی 13,000 نفر که اغلبشون زن و کودکان به شهادت رسیدن. خیلی عدد وحشتناک. همون آدمایی که یه کسی که کشتم نشده بوده خودش مرده سینه سپر میکردن، اینا اصلا هیچ لا یهوز الا تمام مسکین. خب این مصداقه اینه دیگه، تمام مسکین اصلا هیچ. اینا دیگه مسکین نباشن دیگه، کی تو عالم میخواد مسکین باشه؟ این راه به جایی نداره. یه باری که یه مسدوده، اون طرفش آبه، اون طرفش دشمنه، همه بر دشمن. به هر حال چون یکی میگه که خب ما کاری نمیتونیم بکنیم، تو این آیه هم نگفته کاری بکن، گفته لا یهوزو تهذیب، یعنی حس داشته باش، برات مهم باشه، موضوع مهمی باشه. اگه توی همین موقعیت به هر حال شما میخواین جشن تولدی برای فرزندتون بگیرین، بگین خب ما این مبلغ رو از جشن تولد کم میکنیم میدیم به کودکان غزه، چه اشکالی داره؟ آدم به هر حال فکر کنین بچه خودتون رو دیگه اونجا. این که ما جشن تولدامون سر جای خودش باشه، مهمونامون سر جای خودش باشه، خرج و برجامون سر جای خودش باشه، خب اینا که چیز جالبی که در نمیاد که. شما میگه خب به ما رفت، ما که کاری نمیتونیم بکنیم. خب نم نگفته شما میتونید کاری بکنی، این حس داشتن خیلی مهم.
حالا شاید من اشتباه فکر میکنم، ولی میگم آیا در شرایط خودی به جایی که پولامونو بریزیم برای هلال احمر، بریزیم برای وزارت دفاع بهتر؟
وزارت دفاع حالا ما میریزیم به
هرچی ما میفرستیم که این خاموشک داره میزنه،
حالا ما میدیم به حالا به هر حال مهم سر اینه که یه کاری میکنیم، به هر حال یه کاری بکنیم. ما اگه به اینا باشه که هیچ کدوم از این کارهایی که ما میکنیم علی ظاهر خیلی فایده ای نداره، ولی خب ما به هر حال سعی میکنیم بهترین کار انجام بدیم. ولی خود این حس داشتن مهمه، و اینکه انسان توی ذکرش تو خانواده با دیگران بحث مسکین تو زندگیشون باشه، یعنی آدم احساس بکنه فرهنگ در واقع رسیدگیه به مساکین و کمک به دیگران هست، این به نظرم خیلی موضوع مهمیه. این که آدم ها یه حساری دور زندگی خودشون میکشن و کاری به کارهای دیگران ندارن، این جزء اون موردیه که خداوند خوشش نمیاد.
من خیلی عرض کنم دیگه حرف نمیزنم. حضرت رسول زمانی که داشتن وحدت میکردن در وصایای آخرشون به امیرالمومنین فرمودن یا علی اگر 40 مرد با تو ایستادن و شمشیر کشیدن بکش شمشیر تو، و هر کی در برابر تو ایستاد همه را از دمت بکشد. شاید ولی نیاز به این داره که ما ادامه آمادگی کنیم برای جهاد. شاید مثلا 40 نفر آدم نرفتن بگن حضرت آقا اگر مثلا شما حمل کنیم ما میریم میبینیم به امر شما. سربازای هیتلر به امر هیتلر با هیتلرشون هر اون پشت بوم صاف میرفتن میفتدن پایین، اینو به همه دنیا نشون داد و فخر شد. ما داریم سربازن، ولی شاید مثلا باید بریم بگیم مثلا آقا ما آماده ایم بمیریم، یعنی برای مردنه باید بیعت کنیم مثلا.
به هر حال ببینید همین هم که میگین یه احتماله دیگه، به هر حال باید به گوشه ایشون برسه.
صحبت‌هاشو نمی‌ذارن اصلا صحبت‌های که در رابطه با قصر شنیده بشه تماما می‌ذارن سر تا سر، یعنی که نمیده. هر قضیه رو صدوق نمیقدر نید.
حالا انشالله همین که شما داریم میگین جزء مصداق حظ بر مسکینه، یعنی شما دغدغه دارین، بیان دغدغه ها، راهکارها، ایجاد فکرهای جدید، اینا جزء مواردیه که جزء ما را از لایه و زل و تعامل مسکین دور میکنه. همین خب خصوصیت بعدی که اینجا ذکر میشه تو توصیفات بلافاصله میاد روی استمرار عذاب. استمرار عذاب یکی این که اینها حمیم ندارن. حمیم به معنی دوست گرم و صمیمیه، یعنی به معنی دوست از هممز هممام هم به خاطر همون میگن حالت گرم داره. فلیس له الیوم یوم ها هنا حمیم. انسان خیلی وقت احتیاج به چی داره؟ دوست صمیمی داره، دوستی که بشه بتونه باش درد و دل بکن، دوستی که باش بجوشه. همیان از همم از از چیزه حالت همس وقتی حالا چون همین بعض وقتا برای عذاب میاد، بعض وقتا به عنوان دوست میاد. تو سیاق باید ببینیم به چه صورت توی بله کسیه که بجوشه، به کسی که برای شما قلقل کنه، میگه سماوره تم کتیتم شنیدیم از یه میگم قلقل برات میکنم از این حرفا، و از این میگن چاکرت هم نمیدونم فلان اینا میگن قلقل 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 یعنی میجوشم برات میجوشم، هرس برات میخورم، نمیدونم هرسی تو رو میخورم، یه چیزی میگی که هرس من رو در میاری. به هر حال اینا جزه چندی میگن هرس من رو در میاری، یعنی دارم برات قلقل میکنم. یه فلیسل لحول یعوم ها هنه همین، مثل این که انسان خیلی نیازه به دوست داره، حتی روز قیامت هم احتیاج به دوست داره. این احتیاج در روز قیامت گویی بیشتر میشه. دنیا حالا یک کارش میکنیم، دوست بود نبود یه جوری میگذرونیم. دومیش اینه که از بین همه عذاب ها برای این بندگان خدا اینا ذکر کرده، یکی همیم ندارن، نداشتن همین. دومیش یه تعامی دارن من قسلین، بحث تعامشون که از قسلینه. قسلین به معنیه یه مایهیه که میگن خیلی حالت چرک داره، حالت کثیف و چرک. بعد میگن بعضی ها میگن به من یه چرکابه، حالا خود همین تعریف کردنش هم آدم چندشش میشه، ولی به هر حال انشالله نبینیم حالا توصیفش کنی طورینی. خصوصیت این قسلین اینه که فقط کسی که خاطئه، اهل خطائه، خاطئه. پس این اسمش معلوم شد، اسمش شد خاطئه، اهل خطیئه. ما تو قرآن کلمه خطیه رو کم میبینیم، خیلی کم میبینیم، بیشتر واژه زن، بیشتر از اون واژه اس اینا رو میبینیم. خطأ خیلی کم میاد، حالا دلیلش چیه بعد انشالله تو جلسه پنجشنبه راجع به مفصل صحبت میکنیم. یه واجه اسمه، یه واجه زنبه، یه واجه خطیه، نیست تفاوت نیست تا رو کامل انشالله میگیم، ولی اجمالش اینه. اجمالش اینه که یه موقعی گناه را نگاه که میکنن به تبعاتش نگاه میکنن، بهش میگن زنب، زنوب. پیامدش را نگاه میکنن بهش میگن زنوب. یه موقعی به فجایش نگاه میکنن بهش میگن اثم، به فجایعش نگاه میکنه. شما ممکنه بگید خب تبعاتش پیامدش، نه، از این جهت که چه رخدادهای عظیمی به واسطه اون در واقع فاجعه هایی که ایجاد شده از اون جهتش داره میگه، فاجعه خیلی بزرگه، به فاجعه نگاه میکنن، اونو بهش میگن اثم. وقتی که فرد از مدارش خارج میشه، مسیر راستش رو نمیره، پاش میلغزه، یه مسیر دیگه میره، بهش میگن خطأ. وقتی داره به مسیر نگاه میشه و به جریانه یه زندگی داره نگاه میشه که این جریانشو از دست داد، مثل این که یه نفری یوهایی نمازشو میذاره کنار و سبک زندگیش یه مرتبه میشه تاغوتی، حجابشو میذاره کنار، اینو میشه خاطه. به حیثیته چی؟ به حیثیتی که مدار عوض میکنه بهش میگن خاطه، یعنی کسی که پاشو از مسیر حق برداشت، کج گذاشت. به کج گذاشتن پا که و رفتنه به سمت دیگه بهش میگن خطأ. یعنی حالا خطأ از یه حالت خیلی ساده ممکنه شروع بشه که آدم بلغزه در حد مثلا یه کار خیلی ساده اشتباه بکنه، یه خطایی بکنه، بهش میگن خطا کار. یه لغزشی بوده، من یه حرفی زدم دل یه کسی رو شکندم، کارم این نبوده، ولی یه موقعی خطیه. وقتی خطیه میشه یعنی این کارش چیه؟ کارش اینه که دل دیگران رو میشکنه، کارش اینه که ظلم میکنه به دیگران، کارش چیه؟ تعدیه، خطیه. یعنی کارش اینه که اصلا پاشو نمیتونه صاف بذاره. کم کم وقتی این خاطئ میشه اینجوریه که اصلا نمیتونه راه درست رو بره، هر چی که درسته رو رد میکنه نادرستش انجام میده، میشه خاطئ، تبدیل به صفت میشه، تبدیل به صفت میشه، یعنی مدارش عوض میشه، پاشو نمیتونه در جای حق بذاره، جا شاید پاشو باید بذاره حتما جایی که باطل. مثل خیلی ها الان همین دوستان عزیزمون که انشالله هممون هدایت بشیم، اونا هم به هر حال یه روزی هدایت بشن، براشون مسئله غزه، شهادت این همه آدم خیلی مهم نیست. اینا مثلا وقتی نگاه میکنیم تو زندگیشون، اینا از مدار خارجن، مدار انسانیت هم حتی خارجن، از مدار انسانیت هم خارج، چه برسه به مدار چی؟ مدار بعدم با توجیهات واهی و چیزهای مختلف. خب این شد. بله، لمن میشه اونایی که از دست در میره، لمن اونایی هم که در واقع فرد توی جمعی و یه مزاحی میکنه، گناه هم چه بسا نیست ولی شبه گناه میشه، اصرار بر اونم نداره، میگن گناهانی که، یا شبه گناهانی که اصرار روش نیست و البته کبیر هم نیست، یعنی نه بزرگه صغیر است ولی اصرار رو صغیر بودنش هم نیست، این خیلی مهمه، بهش میگن لمم. خب مواجه هایی که در مورد گناه زیاده، یعنی اگه بخوایم بشماریم، مثلا عصیان داریم، طغیان داریم، خیلی واجه داریم، جرم داریم، منتها این سه تا واجه خیلی سه تا واجه مهمی هست. یکی خطیه، خطا، یکیش ذنبه، یکیش اثمه. این سه تا توی طغیان یعنی طرف در واقع از اون چیزی که بوده سر زده بیرون که گفتیم، عصیان یعنی سرکشی کرده، اینا چیزایی که حالتهای مختلف گناه ذکر میکنه. ببینی الان توی این بخش توصیفشون رو کرد، استمرار عذابشون هم گفت، اسم هم براشون تعیین کرد، دیگه اینا برچسب دارن، اسم دارن. حالا نکته ای که هست اینه که انسان هایی که مواجه میشن با این داستان، چی شد یه های صفحه اومد پایین،
خب
انسان‌هایی که مواجه میشن با این جریان و کم کم رفته رفته حساب خودشون رو جدا بکنن. آیات بعدی خیلی دیگه معنادار میشه. آیات بعدی رو من تا آخر میخونم ببینین، چون فضاش کاملا عوض میشه. میگن دست از آیات فصل سوم از آیات سوره است که مطابق سابه مربوط به حق، یعنی همون ابتدای سوره است که میاد تصدیق میکنه که قرآنی وجود داره و با تصدیق قرآن حقانیت قیامت رو مطرح میکنه. در واقع فضاش کاملا عوض میشه. توی این بخش من آیاتشو بخونم که شما دیدی داشته باشین، بعد بررسیش کن. فلا اقسمو به ما توب سرو، سوگن میخونه به آنچه دیدنیست، چون چیزی که شما میبینیدش، و مالا توب سرون، اون چیزی که دیدنی نیست. که این داره چی رو میگه؟ بحث غیب و شهادت رو مطرح میکنه. خیلی مهمه. یه سری چیزایی هست که ما میبینیمشون و هست ما نمیبینیمشون، جفتشون، قسم به هر جفتشون، که مجموعه حقایقی که ما باهاشون برخورد میکنیم یکی از این دو تایه، یا میبینیمشون یا نمیبینیمشون. پس حضرت علامه میگن در حقیقت به مجموعه خلایق سوگند خورد، لیکن این سوگند شامل ذات متعالی خدا نمیشه، زیرا از ادب قرآن دوره که خدای تعالی خدا رو قاطیه بقیه مخلوقاتش بکن. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. در واقع بفهم میگن که این به همه خلایق و همه مخلوقات داره قسم میخوره. وقتی میگه فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، یعنی به همه خلایق. خود این یه ادبیاتی رو ایجاد میکنه که ما این ادبیات رو شبیهش رو تو دعاهای حضرت فاطمه سلام الله علیها میبینیم، که دو وضعیتی رو ذکر میکنن که همه مخلوقات رو شامل میشه. مثلا میگن که خداوندا به عدد اون کسانی که صلوات میفرستن برای پیامبر و اون کسایی که صلوات نمیفرستن برای پیامبر تو صلوات بفرست. این وقتی میگه سلام علیکم یالا، خود این شیوه خیلی شیوه مهمیه که حصر ایجاد میکنه از طریق حصر، به جای اینکه مثلا بگه به قسم به هر آنچه که در عالم وجود داره، میگه قسم به آنچه که شما میبینیدش و قسم به آنچه که نمیبینید. شما میبینید که خب بعضی چیزا رو میبینیم بعضی چیزا رو نمیبینیم، حالا چه لزومی داشته اینجوری بیان کرده؟ توی این آیه قسم به دیدنی ها و ندیدنی هاست. پس بنابراین اینجا موضوع دیدن به نوعی مهم میشه، یکی از عنصرهایی که اهمیت داره، در این حال که داره مخلوقات رو به دیدنی و ندیدنی تبدیل میکنه، این موضوع شهادت و غیب را و اینکه خدا عالم غیب و شهادته، تنها خداست که عالم غیب و شهادته، یعنی خدا احاطه داره بر غیب و شهادت. ما احاطه ای به نه به غیب داریم نه به شهادت داریم، ما فقط اینا رو میبینیمشون، میبینیم یا نمیبینیمشون، حتی میبینیم یا نمیبینیمشون.
قسم خوردن مگه برای این
سوشی بله خب به هر حال توجهتون میده به عنصر بصر و دیدن. آخه ما دیدن تو قرآن چند مدل داریم؟ یکی رأیه داریم، یکی بصره داریم، یکی دیگه هم داریم نظره داریم. هر کدوم از اینا یه حالتی داره. اینجا رو بصره میاد. بصر وقتی میاد اصرار داره روی همین چشمی که داریم، و مراتب دیدن شروع میشه از مراتب دیدن حسی و اینجا چشم خیلی مهم میشه، چشم و بعد بحث بینایی، یعنی سیر دیدن تا بینایی. وقتی بصیرت میاد یه مرتبه اون بیناییشو بهش میگم بصیرت، از بصر تا بصیرت. بینایی خودش اصلا یه موضوع مهمیه در زندگی انسان که هر کی حظ و بهره از اون نداره که انه کوره. و اون آیات آخر سوره طه که فرد فکر میکرد وقتی محشورش کردن چشم نداشت اعما بود، گفت لما حشرتنی اعما، در حالی که من تو دنیا بصر داشتم. این سردر میاره از چی؟ آیات آخر سوره طه، یعنی داره اشاره میکنه به یه قوه‌ای به نام دیدن که در دنیا هست، در آخرت هم باید باشه. در دنیا اگر بهش رسیدگی نشه این تبدیل به اعما میشه، در آخرت دیگه این اعما بودن ظهور پیدا میکنه. به همین دلیل خطاب میاد روی تبصرون و لا تبصرون، یعنی میاد خطاب قسم به اون چیزی که شما دارید میبینید دیدن رو مهم میکنه، برای اینکه ما دیدن تا بینایی برامون، بصر تا بصیرت برامون اهمیت پیدا بکنه. ممکنه شما بگید خب اهمیت پیدا کنه که چی؟ چون سرنوشت انسان به این گره خورده یه جورایی، مثل این که اون اوزونه واییه ای که تو سوره گفته شد بند میشه به بصر انسان، یعنی تا انسان یه بصری نداشته باشه اوزونه وایی هم براش چیه؟ اتفاق نمیفته. در واقع اون بصر و تبدیلش به بصیرت یا بیناییه که اوزونو تبدیل به واییه میکنه، یعنی گوش رو شنوا میکنه، ارتباط پیدا میکنه بین سمع و بصر. اینجا دیگه داره بصرش رو مطرح میکنه منتها توی یه لفافه ای. نه ما چیزه اون ماش مایه موصوله، این مایه به ما تو به ما تو نه توبسر بعیده به ما تو و ما لا توبسرون و آنچه لا توبسرون، چون یه لا داره دیگه. ممکنم باش هیچ بودی نداره، چون به هر حال خود اینم تأیید میکنه اگه این حرف رو بزنید این رو تقویتش میکنه، چون به هر حال لا رو با لای نافیه بگیریم لا توبسرونه دیگه، به هر حال یه سر چیزای آدم نمیبینه و بحث غیب و شهادت میشه. خیلی این بحث غیب اینجا مهم میشه و جواب قسم اینطوریه که انه لقول رسول کریم. پس این قسم جواب قسمش میاد روی قول رسول کریم، منظور قرآنه، معرفی قرآنه. قرآن رو جورای مختلفی تو قرآن، تو خود قرآن تعریف میکنه. قول رسول کریم میگن بله بله، اون به دلیل سیاقه که تغییر میکنه، ولی همه جای قرآن رسول رسوله، ولی اونجا به دلیل این که داره بحث انتقال وحی و مطرح میکنه رسوله، اونجا به قرینه میشه جبرئیل، در واقع اونجا قرینه میخوره، ولی اینجا سر جاش درست. انه لقول رسول کریم، یعنی به همین دلیل اینجا کسی دلیلی نداشته که بخواد بگه که مثلا جبرئیله. بعضی ها میگن نیست، ولی به نظر میرسه که یعنی قول صحیح ترینه که هست. آدست شدن تا و ما هو و به قول شاعر، این قسمت بعدش هم که دیگه تکمیل میکنه. و ما هوا به قول شاعر، شاعر یعنی کسی که میبافه، یعنی مطالب رو مال خدا نیست، میگه نسبت میده به خودش. در این حال تو شعر یه ممکنه یه حالتی از ادبیات هم نهفته باشه. درسته که شاعر قرآن رتیب شاعری که ما میگیم نداشته باشه به معنی بافتنه، ولی خب کسی که میتونه ببافه خودش یه هنری دیگه، به هر حال هنر داره، به هر حال میتونه کلام رو خلق کنه، خلق کلام میتونه بکنه. قلیل ما تومنون و ما هو به قول شاعر قلیل ما تومنون، یعنی این اکثریت آنان ایمان نداشته و به جز اندکی از ایشان ایمان نمی آورند. پس انتظاره که این قسم و جواب قسم به ایمان ختم بشه، ختمه به ایمان شود، در حالی که خداوند گلایه میکنه که این موضوع یعنی قسم به دیدنی ها و ندیدنی ها. و بحث قول رسول کریم که قرآنه، این به ایمان ختم نمیشه. قلیل اما تومنون ولا به قول کاهنن قلیل اما تذکرون، این قول کاهن نیست، این در واقع تأکیده، این یه مدل تأکید در بیان، اسم اینا رو بهش میگن بیانهای جدلی قرآن. ذکر یه خورده، چون ذکر روح ایمانه، وقتی میگین ایمان ذکر توش هست، ایمان یه چیز علاوه بر ذکر داره، تو ذکر فقط یه توجهه، یعنی انتظار میره که قرآن فطرت خاموش شده انسان رو فعال بکنه. ایمان علاوه بر اون، فرد بایستی تکیه به رسولم بکنه، این در واقع بحث تکیه به رسول داره. توی بحث که ختم به ذکر بشه، این تکیه داره به فطرت و عقل، یعنی بتونه نور بشه برای فطرت، بتونه نور بشه برای عقل. ذکر اصلا خاصیتش اینه، ذکر بنیادی تره، توجهی تره. بله بله، میگه و ما و به قول شاعر قلیل اما تومنون ولا به قول کاهن. کاهن یعنی کسی که یه اتصالی داره به جن و خب خب چون نه ببینید، هر وقت ایمان گفته میشه، خاصیت ایمان اطمینانه و تکیه کردن، تکیه کردن به خدا، تکیه کردن به رسول، اطمینانه به خدا، اطمینان کردن، اطمینان داشتن به رسول. حالا اگه گفتیم فقط تومن نه بالله، فقط اون قسمت باللهشو میگی، چون من یه خورده اومدم اینجا، چون وقتی که قرآن خونده میشه رسول داره این رو میخونه، تومنون یعنی ایمانه به خدا، چون رسول داره این رو قرائت میکنه، حتما بایستی طرف ایمانه به رسول هم داشته باشه تا ایمانه به خداش تحقق پیدا کنه، والا نمیتونه. اگه ایمان به رسول نداشته باشه یعنی ایمانه به خدا هم نداره، اگه ایمان به خدا نداشته باشه ایمانه به رسول هم نداره. ولی وقتی میگین ذکر، وقتی قرآن خونده میشه، ممکنه طرف نور عقل درش فعال بشه، این دیگه چون رو اطمینان و تکیه نمیره، اون دیگه لازم نیست شما بگین، فقط میتونی بگین تذکر، ذکر قرآن، ذکر فطرت. وقتی ایمانو میگین، حتما تو ایمان در قرینش ایمانه به خدا و رسوله، نمیتونه نباشه، چون میخواد تکیه کنه بهش دیگه، میخواد اطمینان داشته باشه. به این دلیله که ما اینجا میاریم. پس این قول رسول باید دوتا پیامد داشته باشه، یکی بایستی ختمه به ایمان باشه، یکی ختمه به ذکر باشه. این دوتا هم خیلی رو هم اثر دارن، یعنی هر چقدر که ایمان تقویت بشه ذکر فعال میشه، هر چقدر که ذکر فعال بشه ایمان. ذکر از جنس توجهه، ایمان از اونم توجهیه، ولی بیشتر حالت به فعلیت افتادنه، یک کاری داره، یعنی علم رو به فعلیت میندازه.
شعر و کهانت شکل مثبت یا منفی نسبتی با ایمان و ذکر؟
کهانت آره،
اینو پشت اون گفت، پشت این گفت میگه قول شاعر نیست، کم ایمان میاری، قول کاهن نیست، کم ذکر.
ببین چند تا نسبت به پیامبر تو قرآن داره، یکی مجنون دادن، یکی شاعر دادن، یکی کاهن دادن، یکی آره. حالا این اونا رو که کاری نداشته باشیم، هر کدوم از اینها یه چیزی داره، یه تبعاتی داره. شاعر وقتی میگن، وقتی میگن این طرف شعر داره میگه، یعنی خودش داره میبافه، در واقع داره یه سری بایسته هایی رو، نوعاً یه سری بایسته هایی رو در قالب یه کلامی به دیگران، به خورده دیگران میده و به دیگران میگه که از منی که رسول یه کسی هم که نمیدونیم کیه تبعیت کنید. یعنی توی شاعر بحث چیه؟ بحث متقاعد کردن دیگرانه برای تبعیت. توی کهانت اینطوری نیست، توی کهانت موضوع کار را انداختنه، موضوع رفع تلسمه، موضوع رفع گرفتاریه، برداشتن یه قله، برداشتن یه زنجیره. کاهن کسیه که یه افرادی بهش بر اساس نیازشون میرن سراغش، گن بخت ما بسته شده، نمیدونم بچه ما فلانه، ما را از مسائل غیبی آگاه کن که مشکل زندگیمون، مشکل شغلمون، مشکل کذامون حل بشه. جنبه چی داره؟ جنبه کار را به اندازی داره. توی این در واقع نمیخواد که باید و نبایدی بگه تو کارت را بندازه، تو کارت را بیفته، بلکه یه کاری خود اون کاهن باید انجام بده تا کارت را بیفته. ولی تو قسمت شاعر نه، شاعر چیزی میگه که تو هم را بیفتی، چون اون اعتبار کاهن را نداره. میاد چیکار میکنه؟ افراد را برانگیخته میکنه برای یه کاری و متقاعد میکنه که من اونی هم که شما باید به من متصل بشی. تفاوتش اینه که شاعر نیازه به مخاطبش داره، در مورد در کهانت مخاطب نیازه به کهانت داره، سیستمش متفاوت میشه. توی اینجا تکیه به اون خیلی موضوع مهمیه، تو این فقط اینی که این مسئله حل بشه موضوع مهمی میشه. به همین دلیل بنتره، یعنی توتره، بنیادی تره. وقتی کسی میگه کاهن، بنیادی تره. و خب در این حال کهانت حالت جمعی تر کم تر داره، در صورتی که حالت شاعر جمعی تره، جمع بیشتره حالت. به همین دلیل وقتی میگن شاعری، یعنی تو اومدی میخوای این ملت رو برای خودت کنی و خودت بشی رئیسشون. وقتی میگن شاعری یعنی، وقتی میگن کاهنی یعنی تو میخوای این در واقع این ملت رو چیکار کنی؟ اغوا کنی، از مسیر اصلیشون که دارن میرن منحرف کنی، اصلا کج کنی. کهانت یه قدرتی توشه، ولی تو شاعر قدرت کلامه، توی کهانت قدرت در تصرف در غیبه. نوعاً قدرت در تصرف در غیب برای مردم چیه؟ عجیب تره تا قدرت در تصرف در شعر. حالا جالبیش به اینه که چجور میشه که به یک کسی هم میگن شاعر هم بهش میگن کاهن. اینش جالب. این به دلیل چیه؟ به دلیل تنوع اون آدمایی که وجود دارن. یعنی چون آدمایی که مقابل رسولن، بعضیاشون سوء ظنشون به رسول اینه که اون میخواد سبک زندگی ما رو به نفع خودش تغییر بده، پس بنابراین میشه شاعر. با کی ازدواج کنیم، کجا بریم، تجارت کجا بریم، چیکار بکنیم، این اومده همه زندگی ما رو مصادره به مطلوب بکنه، همه رو خودش بشه توطئه کنه، بیاد گودتا کنه. شبیه شاعر یعنی کسی که میخواد گودتا کنه. ولی کاهن کسی که میخواد چیکار کنه؟ وضعیت شهر ما، وضعیت کشور ما رو به هر دلیلی که نمیدونیم هم دلیلش چیه به هم بریزه. یعنی خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که فقط یه آشفتگی ایجاد میکنه. در این حال که شاعر بارش از نظر قدرتی کمتره، ولی نسبتش و اهانتش بیشتره. شاعر قدرت اهانت، یعنی در واقع اون تهمتش و توهینش بیشتره، چون داره میگه که تو داری چی کار میکنی، تو داری همه رو به سمت خودت فرا میخوانی که خودت بشه همه کاره. که اینا تو سوره مبارکه طه در مورد حضرت موسی فرعون میگه به موسی که تو اصلا قصدت اینه که این بنی اسرائیل رو از خودت بکنی، ما رو در این یه خودشیفتگی داری که قصدت اینه که حاکمه، تو میخوای بیاد جای من بشینی. اینطوری نسبت میده که این نروش بگن شاعر. بله بله احسن باشو احسن. یعنی شاعر و کاهن نوعا اثر داره. آره، یعنی تو داری جامعه رو به سمتی میکشونی که سمت درستی نیست. و البته ما این حرفا برامون خیلی عجیبه که چرا به پیامبر یه همچین نسبتایی میدادن، ولی اگه ما خودمون در خودمون رو میگذاشتیم در زمان خود پیامبر، یعنی همین بحثاییه که همین الان هم راجب دین و اینا زده میشه. الان هم راجب دین هم همینطور میگن. الان کسی بگه مثلا دین میخواد بیاد بر عالم حکومت کنه، یعنی ای بابا برین دنباله شما همین فعلا فلان کارو بتونین بکنین تا بعدش، یعنی شما هیچ عرضه ای ندارین مگر اینکه همون کارهای قبلی رو که خواستن میخوای مصادره مطلوب مصادره برای کنین به خودت. میشه شای بی عرضه ای، فقط برای خودتون توهم قدرت داری. یه ده میگن نه دین چیز داره، خاصیت داره، ولی خاصیتش خاصیت تخدیریست، خاصیتش خاصیت الغاییست، داعش درست میکنه، نمیدونم قدرت داره، تأثیرم رو نفوس داره، ولی تأثیراتش مخربه، انسان از مدارش خارج میکنه، دیگه نمیتونه این درست فکر کنه. دین رو نداشته باش، درست فکر کن. خب متاسفانه یعنی لازم نیست شما بری 1400 سال پیش، همین الانش به جای رسول، نه به جای رسول هم که چه عرض کنم، در مورد خود قرآن، چون راجب قرآن داره صحبت میکنه دیگه، راجب خود قرآن همین صحبت داره میشه. اگه مثلا تو جوامع بگیم قرآن میتونه بر زندگی ها حاکم بشه، میگن که شما میخواین چیکار کنین؟ حرفای دیگران، اندوخته های دیگران، تجربه های خوب دیگران رو به نام قرآن مصادره کنه. قرآن کاری نمیتونه بکنه که، قرآن چیزی نداره که، از خودش حرف تأسیسی که نداره که، همون حرف های دیگران، همون کارهای دیگران رو شما دارین چی کار میکنی؟ شکلشو عوض میکنی، میگه اسمشو میذارین، تابلوشو عوض میکنی، تابلوشو میذارین قرآن. خب اونایی که میگن کاهن، میگن نه قرآن یه اثری داره، ولی اثرش چیه؟ اثرش چیز نیست. اولا همه نمیتونن ازش استفاده بکنن، در ثانی یعنی عمومیت نداره، در ثانی ضمن این که عمومیت نداره، نوع بشر اصلا موظفه به همچین چیزی نیست، به همچین استفاده نیست. و خب بله.
بعد منم بهشون گفتم ما تمام دنیا رو کشتیم، دیدیم از این سواری ها ساختن، ولی ما چون نخواستیم کوشش ساختیم، اما سواری نساختیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. جای تکبیر داشت دیگه. حالا به هر حال میدونید مشکلش اینه که من الان کاری به بقیه ندارم. نه من الان ببینید، من الان نگران خودم که جز این گروه ها نباشم، چون وقتی به خودم نگاه میکنم، من قرآن را ببینید قسم به دیدنی ها و ندیدنی ها که این قول رسول کریمه، سزاواره که بهش ایمان آورده بشه و سزاواره که انسان از قبل او ذاکر بشه. خب ما کاری به بقیه نداریم فعلا، ما خودمون بهرمون از این قول رسول کریم ایمان و ذکر هست یا نیست. یعنی ما الان وقتی قرآن میخونیم، برآیند این قرآن خوندنمون افزایش ایمانه و افزایش ذکره. اگه هست که الحمدلله سجده شکر بکنیم، چون باید تومنون بشه و تذکرون، یعنی مرتبی ایمان چی بشه ارتقا پیدا کنه و مرتبی ذکر فعال بشه و توجه انسان به قول رسول کریم زیاد بشه. اگه نه، خب ما یه فکری هم باید به حال خودمون بکنیم، چون کاری نداشته باشیم که منشأ این که چرا ما از قرآن ایمان دریافت نمی کنیم و ذکر دریافت نمی کنیم چیست؟ چون ممکنه خیلی چیزای دیگه باشه که تو این سوره گفته شده باشه، به ما تبصرون و ما لا تبصرون. این چیز دوتا حالت داره، یا ما تبصرونه یا ما لا تبصرون. ولی برایندش اینه که ما استفاده از قرآن قدرهایی که شاید بایده نمی کنیم. این زنگ خطر رو اینجا صدا، یه زنگ خطر اینجا صدا در میاره، و اونم توجه دادن به چیه؟ توجه دادن انسان‌ها به قرآنه. این نکته اولی که توی این قسمت آیات داره میگه. قسمت دوم اینه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، یعنی اگر این پیامبر کریم که ما رسالت خودمون رو به دوش او نهادیم و با قرآن کریم به سوی شما فرستادیم، پاره اقوال رو از پیش خود به تراشت بگوید و به ما نسبت بده، ولو لأخذنا من بلیمین، ما او را مانند مجرمین دست بسته میکنیم یا ما دست او را قطع میکنیم. لأخذنا منه بلیمین، جفتشو من کردن، یعنی دستشو دست بسته میکنیم یا یعنی که دستشو قطع میکنیم. ثم لقطعنا منه الوتین، بعدش هم چیکار میکنیم؟ او را گرفته و انتقام از او میگیریم که میگن سپس او را به جرم این که دروغ به ما بسته رگش رو میزنیم. ثم لقتن رو من حلوتی میکشیم، او را از میان بر میداریم. خب چقدر این شدید. تمام من کم من احد من ان حاجزین، آن وقت هیچ کس از شما نیست که بتواند او را از ما پنهان کند و ما را از انتقام گیری از وی مانع شود، پس در نتیجه از عقوبت و هلاکت ما برهاند. و ما من کم، یعنی اگه همه شما هم جمع بشین بگه آقا این دفعه ببخشین اشتباه کرده دیگه، کاری باش نداشته باش، کسی نمیتونه حاجزش بشه، مانعش بشه. یا یا تهدیدیه به پیامبر بر فرضی که آن جناب یه سخنی رو از خدا که نیست به اون نسبت بده، و چگونه ممکنه این فرض تحقق پیدا بکنه در صورتی که هیچ کسی گزارش نداده که پیامبر یه همچین اتفاق براش افتاده. پس معلوم میشه که چون یه همچین اتفاقی نیفتاده، پس معلومه که لو تقبل علینا بعد الاقابیل نکرده. هرچند که لو خودش سیاقش سیاق نفیه، یعنی به فرض، یعنی خودش نفیه، ولی این خودش نکته مهمیه که انسان، ببینید انسان انقدر بیچاره میشه. آره بیچاره خوب یا بیچاره بد من کاری ندارم، بیچاره یعنی بیچاره، یعنی چاره ازش برداشته میشه، بیچاره میشه که خداوند باید برای اثبات رسولش این چنین سخن بگوید. یعنی این از بیچارگی نوع انسانه که باید بگه که ببین من رگشه که نزدم، اونم که نکشتم، دستشم که نبستم، دستشم یا قطع نکردم یا نبستم. پس بنابراین این مطالبی که توی این کتاب هست همه از جانب خداست. چون میگه خب باش، ببین یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه میگم، همه چیزایی که توی این کتاب هست همه رو خدا گفت. باور کنه ده بار از روی این بنویس، اگه کسی بفهمه، اگه قش کرد مثل حمام جان به جان تسلیم کرد بهش خورده نگیریم. ببین همه این حرفایی که تو این کتاب هست بدون استثناء خدا گفته، هیچیش هم بیاره هیچ کسی ربط نداره، خدا گفته. یعنی انسان باور نمیکنه که این حرفا حرفای خداست، احساس میکنه که مثلا چون پیامبر داره میگه، به هر حال پیامبرم یه نقشی درش داشته، یه تأثیری داشته، پیامبرم یه چیزی اضافه کرده، یه چیزی کم کرده. میگه ببین انقدر این حساسه، لو تقبل عین اینا بزل اقاویل لاخذ نامنه بلیمی ثم لقتنا من حلوتی تمام این کم من احد انها عاجزین. من داره ذکر میکنه که این کلام خدا بودن قرآن، کلام خدا بودن قرآن خیلی مهمه. میدونین این اینا من توصیه میکنم اگه کسی آدم بارها بارها بخونه برای خودش، قرآن کلام خداست، قرآن کلام خداست، قرآن کلام خداست، قرآن کلام خداست، این خدا ببین با انسان حرف زده، فقط خدا با انسان حرف زده. شما اگه بخواید ببینید خدا چه حرفی برای گفتن داره، قرآن حرف زده. آخه ببین خیلی بده انسان سالی یه بار قرآن میخونه، سالی یه بار، نه بعضی ها که دو سال یه بار قرآن میخونن، بعضی ها سه سال یه بار قرآن میخونن. خیلی بده آدم 6 بار یه بار قرآن میخونه، خیلی بده قرآن رو 3 ماه یه بار میخونه، خیلی بده قرآن رو 2 ماه یه بار میخونه، خیلی بده 1 ماه یه بار میخونه، خیلی بده قرآن رو هفته یه بار میخونه. ای آن دیگه نمیشه که، دیگه وقت نداریم. این تو باید بنار تو بذاری، این کلام خداست دیگه، کلام خداست. تو باید بنار تو بذاری کلام خدا، ببین خدا لا یومنو باللهل عظیم. این عظیم بودن الله خیلی مهمه. وقتی خدا بزرگ نشد، کلام خدا هم بر آدم بزرگ نمیشه. اگه بگیم که آقا هر کسی 3 روز یه بار یه ختم قرآن بکنیم، یا آقا شما مثل این که یه کاری دا شما، من نمیگم 3 روز یه بار بنای قرآن خوندن در فرد، ما نمیگیم قرآن بخون یا نخونه، ممکن آدم بنای این که هر روز یه ختم قرآن بخونه داشته باشه، ولی بتونه مثلا 5 تا آیه بخونه. این بود که امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علیه السلام در مکتب رسول الله یاد گرفتن که 3 تا سوره توحید ثواب چی رو داره؟ کل قرآن دارن. عرضه داشتن که آقا ما می‌خوایم کل قرآن رو بخونیم، نمیتونیم قرآن. گفتن 3 بار سوره توحید رو بخونیم. اون به اون گفتن، یعنی در واقع این ثمره اون فکر بود که آقا من که نمیتونم، گفتن خب 3 بار بخون، یعنی سوره توحید 3 بار شد نماینده خوندن کل قرآن. ولی برای امیرالمومنین که میخواد کل قرآن بخونه نمیتونه بخونه، نه برای کسی از اول 3 بار میخونه که کل قرآن رو بخونه برای که قرآن رو نخونه، نه برای کسی که میخواد قرآن رو بخونه و نمیتونه، 3 بار سوره توحید خوندن ثواب قرائت کلش داره. شما میگن یا من به خدا قسم دارم میخواد همه قرآنو تو نمازم بخونم، ولی خب تو نماز 4 دقیقه که بیشتر نیست چیکار کنم؟ چاره که ندارم که. میگن خب فلان سوره رو که بخونی ثواب کل قرآن، ببین برای تو ثواب کل قرآن داره، برای تو که میخوای قرآن همشو بخونی، نه برای کسی که از همون اول دم نرسیده میخواد چیکار کنه ثواب کل قرآن داشته باشه. اینا رو روایت رو دقت بکنیم، چی شد که بعضی از سوره ها شدن ثواب کل قرآن؟ به خاطر اینکه این گفت کلام خداست، خیلی مهمه. مثلا وقتی خدا دارم دیگه کسی دیگر رو نمیخوام، حسبنا الله. مثلا در مگر اینکه خدا بگه که کسی دیگر هم بخواه، مگه خدا دارم غذا نمیخوام مگر اینکه خدا بگه برو غذا بخور، من اگه خدا دارم جای دیگه نمیخوام برم مگر اینکه خدا بگه برو جای دیگه هم برو، من اگه خدا دارم. اینجوری از این ور میره، یعنی چون خدا میگه میخوره، چون خدا میگه میره، چون خدا میگه در مسئولیت های اجتماعی قدم برمیداره، چون خدا میگه رز تعمیم میکنه شغل داره، چون خدا میگه، چون از این ور میچسبونه خودش رو به خدا، از این ور میاد این ور. این میشه کسی که قرآن داره. ولی وقتی کسی قرآن نداشته باشه هیچی، یلس. آقا چرا رفتی سر کار؟ خب دیگه نیاز بود رفتیم سر کار. چرا فلان کار کردی؟ خب دیگه باید میکردیم دیگه، مجبور بودی. وله، این ورش چیزی نیست. ضرورت های اجتماعیه، ضرورت های خانوادگیه، بابام گفته، مامانم گفته، همسرم گفته، شما چرا این کارو میکنی؟ خانومم گفته. من خیلی از خانومم میترسم، واقعا هم خانوم ترس داره. میگه آقا چه ترسی داره؟ میگه خب نمیدونی، تو ندیدی، اگه میدیدی خدا نصیب نکن. البته فرق نمی کنه، اونم میگه آقامون گفته، به خاطر همین همینجوری داستان میشه. و این نهول تذکرتون للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین و نهول حسرتون علی الکافرین و نهول لحق الیقین فسبح بسم ربک العظیم. اینا خیلی نکته های مهمیه. این 3 بار ان اینجا تکرار میشه، ببینید چقدر جالبه. 1 ببینید و انهو اصلا انه کجا میاد؟ انه جایی میاد که میخواد تأکید بکنه. کجا تأکید میاد؟ من اعتقادم راجع به انهای قرآن اینه. البته ممکنه شما تأمل بکنید، تحقیق بکنید ببینید حرف من درسته یا نه. انهای قرآن سبک زندگی درست میکنه. انهای قرآن اصلا سبک زندگی به واسطه تأکید به وجود میاد. اینا دا رو هر چی انسان تأکید داره سبک زندگیش به همون سمت میچرخه. حالا خدا اینجا چند تا ان آورد. ان اول لتذکرت و للمتقین، حالا همینجا می نفسی. یکی قرآن تذکره است برای متقی. این نکته اول. تذکره است یعنی اینکه تقواشون رو به وسیله قرآن فعال میکنن. یعنی چی؟ قرآن شارژ کننده تقواست. شارژر میزنیم تو شارژ، شارژ میکنه. تذکره کار چی داره؟ شارژر داره میزنن. ولی انسان شارژ نداشته باشه تقواش بعد یه مدتی چی؟ اوف میکنه. چجوری دستگاه ها همشون شارژر میخوان؟ خب انسان هم شارژر میخواد دیگه، نمیتونه که شارژر نداشته باشه. قرآن چیز میکنه، انرژی میده، سوخت رسانی میکنه. تذکره میشه سوخت رسانی تقوا. هر کسی اینو نداشته باشه نمیتونه تقواش ادامه دار باشه، میشکنه وسط کار تو حوادث مختلف، نمیتونه تحمل کنه، بار میاد روش، یادش میره آدم، انسان فراموش میکنه. پس قرآن میشه مرتب احتیاج داره، آدم متقی احتیاج داره که با قرآن سر کنه تا این تقواش همیشه شاداب و تازه باشه. این یک. و انا لنعلم و انا منکم مکذبین و انه لحسرتن علی الکافرین. دوم، انا اینه که ما نعلم و چرا نعلم و اینجا ذکر میکنه؟ یعنی این که در مسیر زندگی انسان ها دوچاره کز میشن، یعنی ساختار زندگی به گونه ایست که برخی به کذب گرفتار میشه.
ساختار از نعلمون،
بله دیگه ما میدونیم. آره، به خاطر اینکه این شبیه سوره عنکبوته که ما شما رو ابتلا میکنیم، مبتلا میکنیم تا معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. این ساختار رو طوری طراحی کردیم که انسان ها به کذب گرفتار میشن و صدقشون معلوم میشه. در واقع ساختار زندگی به گونه ای که برخی به کذب گرفتار میشن و در واقع صدق نمایان میشه، صدق آدم رو نمایان میشه. رجالون اون آیه ای که و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر، این آدم که راست میگه، مثلا میگه ما بر مدار انسانیتیم، این راست میگه، معلوم میشه که این راست میگه یا دروغ میگه. ما اعتقاد داریم که بایستی به همدیگر احترام بگذاریم، این راست میگه یا دروغ میگه. کذب به نسبت حق معلوم میشه، یعنی در مدار حقن یا در مدار حق نیستن، این میشه همون خاطه. در مدار حق قرار گرفتن و اینا لنر، یعنی ما یه ساختاری گذاشتیم که اون ساختار برخی میفتن تو گرداب، میفتن تو مرداب، میفتن توی از مدار چه خارج میشن. بعضی ها فکر میکنن اینی که برخی میفتن در مدار گرداب و در مدار مرداب و این چیزا هضم میشن، اینها خدا را به عجز در آوردن و خدا از دستش در رفته زندگی بشر. نتونسته کنترل کنه. نه، ما ساختار دست خودمونه، خیالتون راحت. یعنی اینجوری طراحی نظام اینطوری که بعضی اینطوری باشن و بعضی اینطوری. ما الگویی که درست کردیم توش این، توی این الگو و این نهول حسرتون علال کافری، ولی طبیعتا نتیجه در واقع به کذب گرفتار شدن، یعنی از مدار حق خارج شدن، کفره و حسرت. یعنی همونی که کافر میشه بعد میفهمه که کلا رفته سرش، میفهمه که رو دست خورده، احساس فتح هیچ وقت نداره. چون اگه انسان مثلا غلبه میداشت با یه موقع میگفت آها ما پیروز شدیم، ما بر خدا پیروز شدیم، وقتی که نامه عملش میذارن دستش این احساس شکست میکنه، احساس میکنه میتونست که راه درست رو بره و نرفته، بلا حسرت که نمیخورد. خب و انه لحق الیقین، که این شبیه به آخر سوره واقعه میشه و این دو تا سوره رو با هم، یعنی حق الیقینه انه، یعنی روز قیامت، حق الیقینه روز قیامت. حالا این انه حق الیقین ممکنه شما بگین مربوطه به شخص پیامبره، ممکنه بگین که مربوطه به دیگه، دوست داره که اضافه نکنه، حالا همینجوری تو ذهنتون بیاد. و این لهو لحق الیقین، حق الیقین یعنی این که هر حقیقتی به تمام ظاهر میشه. اون چیزی که برای شما در این عالم غیب بوده، حق الیقین، پس چهارمی میشه این لهو لحق الیقین. حق الیقین یعنی اصل و اساس حقایق، اصل و اساس حقایق، منشأ حقایق، یا خود 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 حقایق، ظهور تامشون، تام حقایق در چیه؟ در قیامت اتفاق میفته. انهو، حالا ممکنه شما بگین قرآن که تو سوره مدثر لاحتل کبر، که یکی از این دوتا بزرگه، یا بگین قرآن نهو یا بگین قیامت، که اینجا میگن روز قیامت رو خبر میده، بعضی میگن آره، ولی مفسرین اینجا یه انهو میبرندش میزنن به این بحثی که رو کل حق زمیرو گویی میدندش به کل سوره. اگه به قرآن بزنی درسته، به شرطی این قرآن رو تجلیه قیامت بگیری. یعنی به نظر میرسه به شرط این که قرآن رو تجلیه قیامت بگیری، یعنی تجلیه همه حقایق قیامت بگیری، میشه حق الیقین. حالا آره، ممکنم بذارین رو خود رسول، انه لحق الیقین بذارین رسول، یا میشه قرآن، یا میشه قیامت، یا میشه رسول، که اینا حقیقتشون در واقع یکی میشه، که این یه سه وجهی درست میکنه: قرآن، قیامت، رسول. توی اینجا میشه این حق الیقین. حق الیقین میشه منشأ حقایق، یا اونجایی که مصدر حقایقه، یا اونجایی هست که حقایق به شکل شهود رویت میشن. بعد مثل این که من مثلا فرض بگیریم وصف خود قرآن رو بگم خود حقایق از کتاب حقایق، مثلا من شایش میشه حقایق، چون ما یه علم الیقین داریم. علم الیقین یعنی یه یقینی که گزاره های حقی که به علم در میاد، گزاره های حقی که قابلیت علم پیدا کردن پیدا میکنه، میشه چکار کرد؟ انتقال پیدا کرد. حتی اگه غیبم باشه میشه شما بفهمیدش. مثلا الان جاذبه وجود داره؟ بله. شما مطمئن این جاذبه وجود داره؟ نه، اصلا مولا درزش نمیره اینا بیارمش اینجا این میفته، چون این جاذبه، این میشه علم و یقین. اینی که حقیقتی یا یه قانونی به علم در میاد میشه علم و یقین. عین الیقین وقتیه که حقیقتی به رؤیت در میاد، یعنی برای فرد به شهود در میاد یا خودش یا آثارش، ولی خودش اینجا مد نظر. حق الیقین میشه وقتی که حقیقتی خودش مورد توجه، خود اون حقیقت مورد توجه، خودش رو دارید نگاه میکن. پس تو حق الیقین نگاه به خود حقیقته، تو عین الیقین و علم الیقین نگاه به چیه؟ نگاه به معدود شدنشه، معلوم شدنشه، معلوم شدنشه. ولی توی حق الیقین نگاه به چیه؟ به خوده. سلام علیکم. خیلی هم نکته مهمیه که تو این سوره و سوره واقع که سوره قیامته داره به حق الیقین اشاره میکنه. حق الیقین یعنی این که به خود حقیقت داره اشاره میکنه. میگیم خود حقیقت چیه؟ میگیم ما خود حقیقت رو نمیبینیم، جریان حقیقت رو داریم میبینیم، ما حقش رو داریم میبینیم. میگه نه، این پس این حق و یقین با حق ارتباط پیدا کرد. حق و یقین میشه خود حقیقت. حقیقت وقتی که به عنوان منشأ منشأ است، حق میشه حقیقت وقتی جاری میشه، جریان حقیقت، جلوه های حقیقت. که البته ما نمیفهمیم حضرت علامه یه جایی تو تفسیر المیزان، جزه المیزان خیلی پستو زیاد داره که از تعلم بعضی نکات توی پستوهایی نمیشته، بعدم در رفت که رؤیت حقیقت و اصل حقیقت ممکنه برای انسانی در طول عمرش برای مثلا برای یه قانونی رو بتونه اصلش رو مشاهده بکنه، ممکن است بتواند. یعنی هر چیزی که ما از قوانین میبینیم چیه؟ جلوه هاش، خودش نیست، جلوه های حقیقت رو ما داریم میبینیم. ما بیشتر در واقع با آثار حقیقت ارتباط داریم. فنظر الله آثار رحمت الله، آثار رحمت الله. منتها اونا این که چشم ملکوتشون باز میشه میتونن خود حقیقت هم ببینن. بعد اون موقع نفس رسول، نفس قرآن، نفس قیامت، نفس اینا میشن حق الیقین، یعنی خود اون حقیقتن. یعنی چون قیامت بوده دنیا تشکیل شده و بقیه دنیا جلوه اون قیامت است. چون رسول بوده دنیا تشکیل شده پس جلوه رسوله. چون قرآن بوده بقیه عالم به وجود اومده پس همه جلوه قرآنه. منتها خب اینا بهش میگن حق الیقین، اون مصدر اصلیشو بهش میگن حق الیقین. بله اون میشه حقیقتش. حالا نتیجه ای که ما میتونیم بگیم آخرش هم میگه فسب به بسم ربک العظیم. این کاریه که انشالله برای هفته دیگه هر کی دوست داشت بکنه. نه دارین یقین رو میبینین، علم و یقین دارین میبینین، حق و یقین رو. بله حق و یقین اون میشه مقامی که نزد خداست، غیبی است که ما نمیبینیمش. البته ممکنه بعضی ها بهش راه داشته باشن، عین الیقین میشه براشون. خب سوره حاقه سه بخش شد. بخش اولش راجبه هلاکت اقوام شد، بخش دومش راجبه قیامت شد و حساب و کتاب، بخش سومش شد شأن قرآن و رسول، که توی این شأن امر به تسبیح داده شده. تنها امر قرآن این سوره بحث تسبیحه، که این تسبیح میگه که فسبح بسم ربک العظیم، اینه که انسان رب و اللهش چی بشه؟ عظیم بشه. این عظیم بودن الله و رب، یعنی اگر کسی بخواد طبق این سوره کار کنه، اون چیزی که باید مورد توجه قرار بده اینه که کاری بکنه توی مسیری قرار بگیره که خدا برش بزرگ بشه، خدا برش کوچیک نباشه، بعد تسبیح کنه اون خدای بزرگ را، یعنی او را از هر ظلمی که تو ذهنش هست که به بندگان هست بری بدونه، از هر عیبی بری بدونه، سر نقص، یعنی نقصای خودش، عیبای خودش، ظلمایی که خودش به دیگران میکنه رو به خدا نسبت نده. بدبخت و بیچارگیایی که تو قیامت یا توی زندگی مردم دوچار اقوام میشه یا در قیامت دوچار انسان میشه به خدا نسبت نده، یعنی از این مبرا بشه. خب توی قسمت اول که هلاکت اقوام، بحث اوزون وایه رو داریم که خیلی مهمه. تو قسمت بعدی که قیامت و حساب کتاب رو داریم، موضوع ایمان به خدا رو داریم، به خدای بزرگ رو داریم، و بحث چی؟ بحث التفات به مسکین رو داریم. این دوتا رو داریم توی این بخش آخرم که این بخش رو داریم، یعنی رهاورد این سوره یه اوزونوایی است، یه ایمان به خدا و التفات به مسکینه، و یکی هم بحث تسبیحه، که این در واقع این سه تا حالتیه که از شما در واقع میتونید بخشای مختلف سوره رو حسش کنید. اگه اینا رو بگیرید در واقع خود قول رسول کریم و شما بخواین از کذب خارج شدن و به کفر آلوده نشدن تبدیل بشه، بایستی توی اینا چی ببینید؟ یقین فعال بشه. این قول رسول کریم باید تبدیل بشه به گزاره های حق، که چی بشه؟ که اینا رو تقویت کن. این ساختاره سوره قول رسول کریم رو تو سه بخش مطرح میکنه، تبدیل به گزاره های حق میکنه. از یه طرف این گزاره های حق در درون انسان باید استقرار پیدا بکنه، باید انسان یه برنامه ای داشته باشه که اینا رو مرتب حفظش کنه، این اوزونش واییه باشه، یعنی تو گوشش بمونه، از این گوش در نکنه، از این گوش بشنوه، از اون گوش، یعنی کاری بکنه که اینا در حافظش، در ذاکرش بمونه. از طرفی بایستی یه جوری این گزاره ها رو با خودش مرور کنه که مرتب ایمانش تقویت بشه و التفات به مسکینش تقویت بشه و نهایتاً تسبیحش نسبت به خدا، خدای بزرگ، تقویت بشه. این نزدیک شدنه به حق الیقین سوره است. در واقع حق الیقین سوره میشه چی؟ یا قرآن، یا قیامت، یا رسول. این میشه در واقع شما دارین به وسیله یقین به اینا متصل میشین. حق الیقین وقتی میگیم قیامته، وقتی میگیم رسوله، وقتی میگیم قرآنه، معلومه که ما نیستیم، معلومه کاری به ما ند. ولی علم الیقین، عین الیقین، خود یقین میتونه نصیب ما بشه، میتونیم ما بشیم یوقنون، میتونیم ازش استفاده بکنیم که انشالله جزه چی بشه؟ انه لتذکرتون للمتقین بشه. پس انه لتذکرتون للمتقین. در واقع این سوره هایی که به این صورت شارژ کننده ایمان ما انشالله میشه و مرتب انسان میتونه از اینا ارتضا بکنه و ایمانش تقویت بشه. این یه مختصری بود از سوره حق. انشالله که خداوند ما رو محشور کنه با رسول اعظم، بلخص رسول این سوره، که هیچ کس ندید که رگش زده بشه و هیچ کس ندید که دستش بسته بشه یا دستش قطع بشه. پس بنابراین در آوردن کلام، بیان کلام حق هیچ تسامحی نکرد و این سوره داره تصدیق میکنه که رسول همان چیزی که شنید را بیان کرد. میشه اون جنبه حق الیقین بودن رسول. حق الیقین یعنی چون حق الیقین بوده در انتقال وحی چیزی فوت نشده، حق یقینه. چون حق الیقینه یعنی یکی از دلایل این که توی این سوره مطرح میکنه که همه اون چیزی که خداوند توی این سوره گفته و قرآن گفته همونیه که کلام خودشه، نشون میده که چیه؟ خود رسول حق یقینه، یعنی اون مصدر یقینه که خودش چی شده؟ تجلی پیدا کرده. ما ادراکه یعنی این که بعضی از چیزها هستن در عالم عظمت دارن و اگر کسی بخواد که مدار زندگیش رو روی عظمت ببنده که بایستی این کار رو بکنه، چون دیدن عظمت یکی از چیزهاییه که رزق انسانه، روی این آبه ببنده. مثل چی؟ خطاب به رسول. این خطابش خطاب کنایه، خطابش خطاب چیز نیست، خطاب یعنی هر کاف خطابی الزاما به رسول نیست. این خطابش به مخاطبش، نه به رسول. ان انزلنا فی لیلة القدر ما ادراک ما لیلة القدر، این و ما ادراک ما لیلة القدر و ما ادراک های قرآن، خطابش الزاما به رسول نیست، خطابش الزاما به مخاطبه. بله بله، این که داریم دیگه، اینجا آخرش داریم دیگه، همینجا که میگه لو تقبل علینا بزل اقابل، بعد که میگه خطاب غیر مستقیمش به سمت رسول، یعنی رسول سوره دقیقا در آیات آخر انه لقول رسول کریم که اینجا داره و ما هوا که میگه ولو تقبل علینا بزل اقابل. که و ما ادراکه، اتفاقا این که توی این سوره توی این بخش های مختلف غیر آخر که فسبح میاره خطاب به رسول نمی کنه، این نشون میده که اون و ما ادراکش خطابه به مخاطب سوره است، بناش به خطابه به رسول نیست. بله، هر کاف خطابی به کتاب رسول نیست و این میوقت مواظب باشین اشتباه نکنی، چون کافه های خطاب تو قرآن چون کتو میشه و چون بلا فاصله میگیم، چون خطاب قرآن به رسول بوده پس خطابش به رسول، در صورتی که پیامبر وظیفه داشته که این اونی که گفته رو عینشو بیاد انتقال بده. یه که میشه تو ما ادراک که میشه تو، بعد میگیم خب تو کی؟ میگه خب من چه بدانم خدا گفته تو، میگه خب تو نیستی؟ میگه خب من اگه مخاطب قرآن باشم منم تو هم دیگه، ولی خب تو هم توی دیگه. به همین دلیل این خطابا خطابای عام میشن، توش توی عامه نه توی خاص، ولی یه جایی امر خاصه، مثلا سوره انا اتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، به قرینه صلی وانحر این کافش چی میشه؟ خطابش خطاب به رسول میشه. اون طرف عبس و تولا انجاه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا، توه معلومه این تو کیه، نمیتونی بگی رسوله، یعنی اگه گفتی رسول خطا داری میکنی، چون یودریکی گفته اون چون داره عین وحی انتقال میده، اون حق تصرفه در هیچ ضمیری نداره و خب خدا اینم جز حقانیت قرآنه، یعنی اون حتی ضمایر هم تغییر نمیده. به همین دلیل چون میگی خب و ما یودریکه یعنی رسول، وقتی میری میگی عباسه و تلا، اون اصلا عبوس نشد، اون این کارو نکرد، بلکه اطرافیان پیامبر بودن که میگه خب پس چرا گفت و ما یدریک لعله یزک، میگه خب دیگه خدا عین همون چیزی که وحی کرد رو بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار گذاشت. مثل سوره توحید، مثل سوره ناس، قول اعوذ برب الناس، گفت قول اعوذ برب الناس، نگفت اعوذ برب الناس، گفت حذف نکرد قولش، حذف نکرد، حتی اونایی که خطاب به خودش هم بود قولش هست نکرد. چرا نکرد؟ خب قول گفتن بهش، گفت بگو قول اعوذ برب الناس، بگو قول یا ایها الکافرون، بگو قول یا ایها الکافر، بگو الله احد، الله میگو الله احد، الله قولش هست میکرد، گفت که خب به من گفتن قول من دارم میگم دیگه، میگفت قول، قولش هم گفت. خیلی دقت، یعنی کوچکترین عبارتی رو پیامبر از خودش تغییر نداد. ولا تقبل بعض الاقاویل، اگه بعضی رو شبه من میگفت خودش دخل و تصرف میکرد، حتما ما ادامه حیاتش رو مسدود میکرد، یه جوری هم خبر میدادیم که همه بفهمن. پس بنابراین کسی خبردار نشد، پس قطعا هر آنچه که در کتاب هست کلام خدا، حالا کلام خدا باش خب که باش، نباش نباش. اگه خدا بزرگه کلامش هم بزرگه، اگه خدا بزرگ نیست کلامش هم بزرگ. بله بله، نظریه قبض و بست شریعت. خب ما البته در ما کوچکتر از اونیم که بخوام در جواب کسی چیزی بگیم، ولی آیات اینطوریه. بله من نمیدونم والا اونا باید بگن اینا این آیات ها چجوری توجیه میکن، به هر حال اینا یه بخشی از قرآنه، نمیشم حذف کرد. و تو اینا حضرت علامه حالت اصطلاحی میگیرن، نمیان به دونه دونشو بررسی بکنم، میگن دلالت بر عظمت و مخاطبای عظمت بفهمه. در ایست بله، اما ادراکه بله بله فکر میکنم ما اصلا توش ابهامه، چه استفهام باشه چه موصول باشه چه نفی باشه، اصلا ما توش ابهام داره، ما مبهم است، اصلا حتی نفی هم که میکنه به صورت مبهم نفی میکنه. به همین دلیل هر وقت میخوان یه چیزی رو بگن که میخوان خیلی بگن قابلیت شناسایی نداره با ما ذکر میکنن، هر وقت میخوان تعیان بدن با لا یا با چیزای دیگه ادات دیگه میگن. بذار خاصیت ما رو شما هر کاریش بکنی عظمت باید بفهمی، بله میتونی استفهام عظمت بفهمی، میتونی موصول عظمت بفهمی، میتونی هر جوری دوست داشتی عظمت بفهم، اصلا مهم نیست. درسته، اگه شما قرآن رو فقط بخواییم بخشی نگاه کنید همینطور میشه که میگین، یعنی میتونید بگین که این بخشش رو قرآن، ولی باید برین یه جای دیگه یه قرآن که مثل سوره بقره گفته که اگه شما فکر میکنید که این کلام خدا نیست، سوره مثلش شما باید منظومه این قرآن رو بخونید تا بتونید پس این شبه ها بر بیاد. نکته ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد این سوره، بعضی از گزاره ها هست که اینا گزاره های این حرف رو خوب گوش بدید، میگه میخوام بحث کامل تموم کنم، سوره ها قرار تموم کنم، بعضی گزاره ها هست که این گزاره ها از جنس گزاره های حقن و ظاهرن کاملا بنیادی هن و انسان بایستی بهش اعتقاد داشته باشه یا میتونه اعتقاد نداشته باشه. اعتقاد داشتن به اون گزاره یا اعتقاد نداشتن به اون گزاره معادل سعادت یا شقاوت انسانه، یعنی یه گزاره است، جنسش گزاره است چون جنسش رفتار نیست، یه کار نیست، یه گزاره است. اعتقاد به اون گزاره یا عدم اعتقاد به اون معادل خوشبختی یا بدبختی انسانی. یکیش چیه؟ همین چند تا انه آیه آخری که اینجا اومده، به ویژه انه لحق الیقینه که تو سوره واقعه اومده که انه، که این قرآن یا این قیامت حق الیقینه. حق الیقینه یعنی این که ببین اگه بگی قیامت یعنی این که قیامت چون بوده این عالم به وجود اومده، نه چون این عالم هست قیامت به وجود میاد، اون منشأ این تجلیه. اگه بگی انه به قیامت میخوره، اون اصل این فرعه، به همین دلیل انا لله و انا الیه راجعون، یعنی اون موقعیت ماندگاره، اونیه که در واقع مرکز تجلیه. خب اگه بگین قرآنه که میشه اون کلام خداست، که البته چه قیامت بگین چه قرآن بگین تجلی خدا بر این که خودش رو از غیب خارج بکنه اون میشه حق الیقین. اگه چهر جفتش رو بگیم تجلی خدا که اولین مظهرش میشه چی؟ قیامت و قرآن، هر جفتش رو بگیری. خب حالا اگه این حرف درست باشه، ببینید ما یک قیامت را یا توجه به قیامت را در زندگی فعال کنیم تا ایمانمون فعال بشه، ارتقا پیدا کنه. دو، توجه به قرآن را در زندگی فعال کنیم، که البته این دوتا ذیل چیه؟ ذیل رسول الله، رسول اعظم، رسول کریم. پس این سه تا که یکی حقیقتشون در واقع اینا جزه اون گزاره هایی هن، جنسشون گزارند، ولی از هر رفتاری قدرتشون در تحول زایی بیشتره. اینو من ببینید، همه گزاره هایی این خاصیت رو ندارن، بعضی گزاره اینا رو بهشون میگن گزاره های پایه. قیامت داره، قیامت حقه، حق الیقین هم هست، یعنی منشأ همه تحولاتیه که حتی این جام داره اتفاق میفته. قرآن بعد حالا اینا همه به اعتبار چی حقن؟ که کلام خدا، به اعتبار کلام خدا حق. در واقع شما اعتبار قائل شدن برای کلام خدا، کلام خدا رو هم وزن کلام بشر ندونستن. بعضیا تو رساله هاشون متنشون می نویسن خدا اینطوری گفته، فلان آدم هم اینطوری گفته. نمیتونی بگی، حتی معصوم هم اینطوری نمیتونی بگی. حتی اگه خواستی معصوم هم بگی، باید بگی معصوم علیه السلام در راستای کلام خدا این گونه گفت. ولی شما ببین، هیچ چیزی را و هیچ سخنی را، حتی سخن معصوم را، نباید ما به ازاد هم عرض یا معادله چی بگیری؟ معادله خدا بگیری. اینو باید هم تو تمرین که این گزاره در ما شکل بگیری، همطور بزرگ بشه، بزرگ بشه. این بزرگ شدنش منجر به بزرگ شدن ایمان ما میشه. اینا روش کار کنی. میدونم گزاره هست، گزاره ها خیلی سخته. وقتی میگیم یه کاری برید انجام بدین، شما میرین انجام میدین خیلی راحت. هم وقتی میگیم یه گزاره مهمه، این گزاره رو بعضی وقتا باید بنویسین توی دفتری، بنویسین قیامت حقه، نمیدونم قرآن حقه، قرآن کلام خداست، کلام خدا اهمیت داره، هم تو آدم بنویسه. این باید انقدر برای انسان گفته بشه، با اینکه گزاره یه خطی کمتر از یه خط هم هست، ولی سرنوشت همه انسان ها از فهم یا نفهمیدن همین گزاره است. اونی که اعتقاد داره که خدا خودشو تجلی نکرده، خدا رابطه‌شو با انسان قطع کرده، مثل غربی‌ها زندگیشون تبدیل میشه به همینی که هست، تبدیل میشن به آمریکایی اسرائیل شدن، تبدیل میشن به موجودات بی خاصیت شدن، قسی القلب، در رند خون، هیچ رابطه‌ای با خدا دیگه نداره. این در اثر اینه که اعتقادش اینه که رابطه خدا با انسان قطع، این گزاره پایش اینه. بنابراین انسان خودش میتونه برای خودش تصمیم بگیره، پس بنابراین قدرت ها باید بشنن تصمیم بگیرن، پس ما قدرت اول آدمی، پس بنابراین فلان دیگه، هیچ چیز دیگه رو دیگه برای شأنیت قائل نیست. و خب ما هم اگه اینو ندونیم تو زندگی خودمون خدایی میکنیم. خدایی کردن فقط مال آمریکا و اسرائیل نیست، خدایی کردن مال هر کیه که احساس میکنه رابطه او با خدا قطع، در حال باید خدایی بکنه دیگه، یا زیر باره یه خدایی غیر خدا بره. نمیتونه که خدا داشته باشه، خدای واحد داشته باشه. خدای واحدی که هیچ ارتباطی با انسان نداره، که خدای واحد نیست، به هر حال خدا باید برای خودش جفت و جور کنه، یا خودش بشه خدا، که نوعاً خودشو میشه خدا. کسی حاضر نیست زیر باره یه خدای دیگه بره. این خیلی حماقت دیگه. احمق‌تری احمقا اونایین که زیر باره خدای دیگران قرار میگیرن، خودشو از خداییت دست برمی‌داره. که البته یکی از دیگه احمق تره، چون اون یکی هم که خیلی واقعا تو احمقی فکر میکنی خدایی، تو که دیگه بدتر از اونی، اقلا اون فکر میکنی یکی دیگه خداست. بعد اون یکی میگه نه، تو واقعا فکر میکنی احمقی. چرا؟ چون من اقلا فکر میکنم که خدام یه شأنی دارم، تو که اصلا فکر میکنی که خدای غیر خدایی شأن هم نداری دیگه. اون دوره میگه که تو خیلی احمقی. همینطور اینا تخاصم اهل نار به اینه که تو سوره مبارکه صاد مطرح میکنه، اینا تخاصم اهل نار، که سر همین موضوعات ما هم تخاصم میکنه. انشاءالله خداونده ما این توجه تو سوره حق بده. سوره حق عمل به سوره حق چیه؟ با عظمت دیدن خداست. یعنی توی این توپ سرون که توی این سوره ذکر میکنه اینه، با عظمت اینه که انسان رو میتونه و مالا توپ سرون بر بله دیگه. یعنی در واقع یه کاری بکنه که آدم عظمت رو ببینه. بعدم میگیم آخو نمیبینیم آقای اخوت، ما هرچی مینویسیم، هرچی میگیم قرآن کتاب خداست، هرچی میگیم کلام تو کتمون نمیره. آره والا من هم همینطورم، تو کتم نمیره. ولی خب چی کار کنیم دیگه، بیچاره این بایستی همطوری بگیم تا این یه روزی تو کتمون بره دیگه. به هر حال آدمی که چاره ای نداره اسمش از بیچاره. آدم بیچاره چی کار میکنه؟ یه چاره ای برای خودش همطور جفت و جور میکنه. انشالله برای این که پیامبر کمکمون بکنه و گرفتاریامون بلخص که گرفتاری های مردم فلسطین برطرف بشه، یه صلوات خط بفرمایید. علامه نظرشون اینه که یکی خیلی آره، البته تو کل داستانش خیلی فرق نمی کنه، ولی به هر حال ظرافت های دوتا سوره روش اثر گذاشت. این یه خورده حق تره، یه خورده واضح تره، خیلی صریح تره. چی؟ جلوه های اسم. بله 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 دیگه، بسم ربک. بله، اصلا ما غیر اسم از خدا چیزی متوجه نمیشیم. خدا رو فقط با اسمش میفهم. خدا غیب مطلقه، به وسیله اسماش خودش رو ظاهر میکن. بعد ما میتونیم اسماش رو تسبیح کنیم، خودشو نمیتونیم تسبیح کنیم، چون چیزی ادراکی نداریم نسبت به. ما وقتی چیزی رو نه علم داریم نه اشعاری داریم، خب نمیتونیم راجبش هم حرفی بزنیم. ما فقط میتونیم تسبیح اسم بکنیم. خدا غیبه. ببین بعضی وقتا ما تو ذهنمون رسول خدا رو میاریم هم عرضه با خدا میکنیم. خدا اصلا قابل مقیاس دادن نیست. نمیگیم رسول رو بیارید پایین، رسول هم بالا نگهش داریم. خدا کجا، بشر کجا، مخلوق کجا؟ مخلوق اصلا قابل توصیف نیست. شما ممکنه میگید تو زیارت رجبیه میگه که لا فرق بینک و بین الله، فقط تفاوتتون اینه که اون خالقه، این مخلوقه دیگه، تموم شد دیگه، همین دیگه، بس دیگه، همین یه تونه تفاوت، بس دیگه. بزرگ میکنه اونا، بزرگ هم هستن اونا. نمیخواد آخه بعضی وقت آدم وقتی میخواد یه چیزی رو بزرگ کنه میخواد یه چیزی رو کوچیک کنه، لازم نیست یه چیزی رو کوچیک کنه، اون رو ببر بالا. ولی واقعا خدا عظمت داره، واقعا خدا عظمت داره، و طوری بوده که خود اهل بیت علیهم السلام وقتی به نماز میایستادن رنگ روشون میپریده، نمیدونم از حقحقه گریه هاشون در میومده، از صبح تا شب نماز میخوندن، پاشون میستادن در مقابل او. میگه خدا عظمت داره دیگه، عظمت خدا. بله با از، نه صرفا با عظمت دیدن، نه صرفا با عظمت دیدن، بلکه خدا را بزرگ دیدن و او را مبرا کردن از عیب و نقص. تسبیح فقط صرف بزرگ دیدن خدا نیست، یعنی اشکالات خیر و که الینا نازل و شر رو نا الهی که سائد، اگه بدی به ما میرسه از خودمونه، از تو نیست. تو خیر محضی، تو اهل تقوایی، تو اهل مغفرتی. این نقص در تولد ها مال ماست، آلودگی هوا مال ماست، مشکلات زندگی مال ماست، ما خودمون به خودمون تحمیل کردیم، مال تو نیست. تو سلامی، تو رحمتی. بله دیگه، احسن. بله، بلخص اون قسمت آخر که میگه این حقه، این حقه، این حقه. بله، عین الیقین وقتی که مخاطب میبینه، ممکنه تو دنیا باشه، حق الیقین به خودمون حقیقت گفته میشه، عین الیقین به رؤیتمون حقیقت گفته میشه، علم الیقین به علم به غیب اون حقیقت گفته میشه، عین الیقین علم به شهودش گفته میشه، علم الیقین علم به غیبش گفته میشه، حق الیقین به خودمون حق گفته میشه. لذا ما ممکنه چون من و شما هم جزء یه قانونی بشیم، میشیم حق الیقین. مثلا اگه ما یه موقعی نصرت دادیم دین خدا رو و ما هم شدیم جزء قانون نصرت خدا، ما هم میشیم حق الیقین. سوره تکاثر میخونیم دیگه، الهاکم التکاثر لترون للجحیم. میتونم ببینم، چرا انسان میتونه، ممکنه رویت کنه، ممکنه طهارت هم نداشته باشه نشونش بدن، ممکنه ممکنه نشونش بدن، بعدن اتمام حجت برش بکنن. بعضی ها هستن یه حقیقتی ها میبینن، رویت میکنن. آره، ولی چرا ما اینا نسبت میدیم به خود عمل؟ ما داریم میگیم این اونور اتفاق میفته، عمل اینجا تو دنیا این شکلیه، این تو قیامتشونه. قیامت انتقال دهنده اون چیزیه که تو دنیاست. میگه این چی کار کرده که بهش میگن خذو فقلو، میگن یعنی یه عملی انجام داده که تو دنیا باید یه همچین اتفاق میفتد. دنیا بایستی اگه بنا بود باید ملائکه میمدن جلوشو میگرفتن، قولش میکردن تا بتونن جلوشو بگیرن، چپشکه میکنیم این ور، اینطوری میشه. همه آیات قیامت رو وقتی که خصوصیت ازش در میاریم، یه بعد قیامتی پیدا میکنه، یه بعد دنیایی پیدا میکنه. برایندشه که در میاریم جلوش میشه، جلوه تامش میشه قیامت، اثر عملش میشه تو دنیا. مثلا وقتی میگیم و لحم و طیر مما یشتهون، لحم طیر یعنی اینا گوشت پرنده ها رو میخورن، مما یشتهون. پرنده یعنی چی؟ پرنده یعنی یه موجودیه که پرواز میکنه. بعد پرواز میکنه یعنی چی؟ یعنی این که همین پرنده هایی که همین میبینید که خیلی خوشگلن، خیلی تمیزن، به ما یشته اونو که به اشتها میان. و خب اینا حتما یه عملی داشتن تو دنیا که تو قیامت مثلا یه همچین اختزایی برشون ایجاد شده. عملشون باید جنس خود این لحم طیر باشه. حالا من متوجه نمیشم که این لحم طیر نمایشته اون توی این دنیا چیه، که چون این من خاصیت مقربینه، ولی وقتی که خودشون از خودشون میپرسین که این عملی که به شما یه همچین جزایی رو میده چی بوده، ممکنه بهتون جواب بدن، بگن فلان عملها اینا عملهایی هست که در روز قیامت خاصیتش یه لحم و تعیر ممایشتهونه. ولی شما میتونید اجمالنش بفهمید که یه سری عملهایی هستن اشتها برانگیز، عملن از جنس عمل اشتها برانگیز و 100% به هدف اصابت کن. حالا چی جوریه من نمیدونم، ولی عملهای خیری که دقیقا بتونن مثل این هدایت یه نفری که دست یه نفری رو میگیرن و اون رو تبدیل به یه چی میکنن؟ به یه انسان وارسته میکنن. اینا میشن یه عملهای خاص که چیه؟ اشتها برانگیزه، اشتهای حقا نه اشتهای بات. اینا تبدیلش که میکنین خاصیت عمل این سمتی هم در میاد. اگه کسی بتونه این کارو بکنه تمام آیات بهشت و جهنم رو میتونه برگردان کنه به اعمال دنیایی. بله. مثلا وقتی میگه طعامیه که لایعکلهو خاطئین، طعامی از قسلینه، حتما یه سری اعمالی تو این دنیا وجود داره که اینا چی هست؟ اینا چرکابه هست، عملشون چرکابه. خب تو ذهنتون میتونید بیارین چه عملی ممکنه چرکابه باشه؟ که طعامیه که یعنی آدم میخوره چرکابه. توی بعضی سوره ها میشه مثل این یه گزاره که دونستن اون گزاره خیلی مهم میشه. ما حس نمی کنیم دانستن بعضی از گزاره ها از عمل کردن اهمیتش بیشتر. دانستن بعضی از گزاره ها از عمل کردن به مراتب بیشتره، چون مبنای عمل انسان قرار میگیره. همین به چه گرهی باز میکنه؟ کلن انسان یه موجودیه که در ساختار اجتماعی قدرتش زیادتر میشه. الان مثلا شما میخواین یه کاری انجام بدین، دو نفر باشین قدرتتون قاعدتاً باید بیشتر باشه، و این تو اون دنیا هم هست. بهشت جمعی است، فردی نیست، و قدرت انسان به وسیله جمع ها افزایش پیدا میکنه. اساساً بعضی از مفاهیمی که تو قرآن هست به این به صورت مستقیماً دلالت داره، و در اثر این انسان به بی نهایت دست پیدا میکنه، به بی نهایت ادراک دست پیدا میکنه. چون یه القایی در اون میشه، این القای در اون در شما تقویت میشه، شما یه القایی میکنی در اون تقویت میشه به سمت بی نهایت. و اگه این حالت نباشه میل به بی نهایت در انسان خفته میشه. به وسیله رفیق دیگه، دوست همین. سن کل لنونم نباشه و حرول این کمسال لولو مکنو جزا هم به ما کانوی عملو. یکی از مفاهیم حور اینه دیگه، و حرول این کمسال لولو مکنو. چی؟ خیلی سوره تور میگه دیگه، سوره تور هست، سوره های دیگه هم. اصلا یکی از محل های شفاعت اتصال به این جریان، چون انسان به وسیله اون دوست یه القاعاتی بهش میشه که یه مرتبه بعضی از گناهان خاموش میشه درش. چه بسیار انسان هایی در روز قیامت به خاطر همین دوستی های مؤمنانه در بهش قرار میگیرن به صورت تکفینی، و چه بسیار انسان هایی از بهش رانده میشن به خاطر همینو.